اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با دوم ماه شعبان 1437 هجری قمری مطابق با نهم ماه می 2016 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 342 بود در بحث لحم که خوراکی ها هست و همراه او مثلا شیر من اللبنه من الحلیبه ینبت اللحم، اینم باعث رویش گوش می شد. مبحث آوردیم توی نوشیدنی های حفظ سلامتی و ایجاد سلامتی و افزایش مقاومت بدنی 19 تا مطلب گفتم. فواید این نوشیدنی ها هم تا شماره 7 تاشه گفتیم. حالا فائده هشتم ایجاد خواب راحت و آرام. این 6 مورد رعایت شود یا 9 مورد و قبل از شام مخلوط آبیشم نعنا با دود شیرین کمچر و بعد از شام پیاده روی اتعشی و اتمشه و اگر ضعف اعصاب شدید داره یا بچه جبهه است که گاز اعصاب خورده زمان صدام، حالا اینجا دم کرده یه گل ساعتی هم بخوره، حالا خوابش چی میشه؟ راحت میشه.
بعد از شام؟
بعد آنها اینجوری می‌نویسن آسون خواب راحت و آرام، یعنی اختلال تو خواب نداره، خواب سبک نداره، کابوس شبانه هم نداره، خواب عمیق مناسب داره. نعنا، آبیشن، دود شیرین، اینه کی میخوره؟ قبل از شام. بعد از شام چیکار میکنه؟ بگو. راه میرود اتعشی و اتمشه، شامش هم زود خورده، بعد از شام هم راه میره. قبل از خواب چیکار میکنه؟ یه قرارگاه صدام هم میره، دستشویی میره. بعدش چیکار میکنه؟ وضو میگیره. بعدش چیکار میکنه مؤمنان؟ تعقیبات وضوش میخونه، زکات وضوش میپردازه. حالا یک لیوان آب سیب رسیده شیرین میخوره، کمخونی هم داره، عفونت هم داره، اینها اینو مخلوط با عسل طبیعی میکنه. اگر بیماری های خاصی داره که ژنتیکیه، مثلا ابیه که پوستشون خیلی حساسه، دست بخوره تاول میزنه، تاولای خونی شدید درش. حالا اینجا چیکار میکنه؟ اینجا عسلاشو همه رو گون میذاره، با آب جوش بلرم، با شیر، حالا مباحث ما با آب سیبی که میخواد شب قبل از خواب بخوره، شب قبل از خواب. خیلی فواید داره. حالا یکی از فوایدش چی امجا؟ خواب راحت و آروم داره. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ ضد کمخونیه. چون گاهی آدم اختلال تو خواب داره، کمخونی شدیده. اینجوری تا بخواد بخوابه دنیا دور سرش میچرخه، گیج میشه، زود میشینه، اصلا میترسه دراز بکشه. همش باید نیمه نشسته بخوابه. کسی که کمخونی شدیده، فشار خونش هم پایینه، به پشت نمیتونه بخوابه که خواب انبیاست. باید نیمه نشسته بخوابه. یه صندلیش یکم کج کنه، اینجوری بخوابه، یا دو تا پشتی بذاره پشت سر خودش. نمیتونه به پشت بخوابه. دست چپ نمیتونه بخوابه، تپشش میره بالا. دست راست هم که بخواد بخوابه، دو تا متکا باید بذاره زیر این کتفش. اینجوری بخوابه. گرفتین معاملات چی میگن؟ فواید زیاد دارانه تو مباحثه ما. خوابش سبکه، اختلال تو خواب داره، کابوس شبانه. هفته چند بار کابوس شبانه میبینه. خواب میپره چشماش اینجوری. حالت وحشت‌زدگی. این یک لیوان آب سیب رسیده شیرین با عسل، همه اینا رو برابش. درستون مؤمنان؟ اگر بچه جبهه هم بود یا ضعف اعصاب شدید داشت، گاز اعصاب خورده بود زمان صدام، حالا اونجا اینی که خورد بعد کم کم رخت خواباش اینا میخواد بیاره پهن کنم، اینا یه چند دقیقه تو نوشه در 15 دقیقه دیگه رو برات هم. حالا اینجا دم کرده گل ساعتی قاطی میکنه با عسل چی؟ آبیشن. عسلاشو بذاره آبیشن که اعصابش حسابی ریلاکس بشه، آرامش کامل بهش برگرده. اینم شماره چند؟ 8. شماره 9. آجا اقلن نسخهات این عسل رو تجویز میکنیم. خوصه چی نمه؟ اقلن نسخهات عسل مینیست، یا یعنی این آب میوه‌های مفید رو طبیعیه تأکید میکنیم. بگیم به این خاطره که مطلب نهم آنتی اکسیدان های موجود در عسل و فواکه، میوه های رسیده طبیعی ارگانیک بدون آفات گیاهی و بدون سموم شیمیایی. حالا چنین میوه‌جات و سبزیجاتی یا عصاره و فشرده و آب میوه، چنین میوه‌هایی که بخوری انواع آنتی اکسیدان ها داره، یعنی انواع عامل های ضد سرطان داره. آنتی اکسیدان های موجود یعنی عامل های گوناگون و متعدد ضد سرطان، یعنی مانع آزاد شدن رادیکال های خون میشه، که بیش از 35 نوع سرطان داریم. بعضی از اقسامش 7-8 نوع سرطان خونه. حالا برای اینکه سرطان های دیگه هم داریم، تصالف هم داریم؟ سرطان کبد، سرطان کلیه، سرطان چشم، سرطان پوست. با سرطان پوست هم چند مدل میگم سرطان های مختلف داریم. حالا آنتی اکسیدان های موجود در این میوه‌جاتی که گفتم زیاد بود دیگه. یکیش مثلا سیب بود گفتم، یکیش انگور بود یادتونه، یکیش انار بود، مال انار یادتونه گفتم، انار طبیعی ارگانیک رسیده اسید الاجیک داره، اینا همه رو گفتم. و این یک آنتی اکسیدانه و ضد انواع سرطان هاست، مخصوصا سرطان پروستات در مردان، مخصوصا سرطان پروستات در مردان. دیده مؤمنا؟ پس فائده نهمه این آب میوه های طبیعی چیه؟ یا خود میوهش؟ دارم ارمون میخوام. آنتی اکسیدان های موجود در عسل، در سیب، در انار، در انگور و مانند اینا، یا مغز خام بادوم شیرین درختی مثلا، باعث کاهش اثرات منفی رادیکال های آزاد خون میشه. باید دانست رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که روند پیری پوست، پیرچشمی، پیرگوشی، اما ما پیریا داریم، ما حتی پیر حافظه علم جدید اصطلاح نداره، ما عجیبون گفتیم طرف اصلا سنش بالا نیست، بگیم مثلا 80-90 سالش، شاید بدنش رو به ضعف میره، شاید علیکم السلام خوبه، شاید بدنش رو به ضعف میره، مثلا حافظش هم رو به ضعف میره. یعنی نه، که ببینید بچه 15 سالشه 20 سالشه ولی حافظه شده الا ارزل العمر لکیلا تعلم و شیعه، این مرتبه میبینید دمانس داره، آلزایمر داره، نسیان شدید داره، حرفا میکنم نکنید. اینجا از حیث حافظه موقت و اصلی مبتلا به چیه؟ به پیر حافظگی. اما اصطلاح پزشکی نیستم، من جیمم بافتم یه اصطلاح، ولی اصطلاح پزشکی ها پیر گوشی، پیر پوستی، پیر چشمی، این اصطلاحات پزشکی. دوست داری ارگان های بدنت، اعضای مختلف بدنت، دستگاه مختلف بدنت زود مبتلا به پیری فیزیولوژی نشه؟ با اینکه به پیری شناسنامه‌ای نرسیدیم. بله بله بله، جوابش یک کلمه است. آنتی اکسیدان های موجود بدنت کم نباشه، چون اگر رادیکال های خونت، حالا این رادیکال ها رو نمیسیم،
استقلال بالان بسترون
بسترون مومنم، رادیکال های آزاد که در سرتاسر خون در گردش هم مولکول هایی هستن که روند پیری زودرس تو پرانتز بنویس پیری فیزیولوژی، نه پیری شناسنامه‌ای، پرانتز ببن، که روند پیری زودرس اعضا مثلا پوست، چشم، گوش، من این سه تا که اصطلاح پزشکی گفتم، الان چیزای دیگه هم هستم، چند تا نقطه میزنم که روند پیری زودرس اعضا و دستگاه ها را، دستگاه های مختلف بدن، از دستگاه قلب و عروق بیا تا دستگاه تناسلی بیا تا دستگاه مغز و اعصاب بیا تا بحثای حافظه و خلاقیت و نوآوری و ابتکار همچه بیا که بیا فعلاً ایناش علم جدید نمیدونم، اما اولش میدونه مربوط به جسم. خب اینم پرانتزه ببن، رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که روند پیری زودرس اعضا و دستگاه ها را سرعت می دهند. یعنی سرعت پیر شدن، سرعت فرسایش، سرعت سایش، سرعت خوردگی، سرعت از هنگسیختگی، سرعت استکاب، سرعت زایع شدن، سرعت کوتاهی عمر. اینم سرعت میدهن و تنها با سلاحی میتوان مانند آنتی اکسیدان ها و تنها با سلاحی مانند آنتی اکسیدان ها
می توان با آنها یعنی با رادیکال های آزاد یعنی با رادیکال های آزاد خون می توان مقابله کرد.
خوب تصور شد آقا؟
آنها به کجا زدن؟ رادیکال های آزاد خون.
خب معلوم شد مؤمنان؟ اینه خواستم این تو اخبار و غیر اخبار تکرار میکنم، حواست باشه. آقا میوه‌جات و سبزیجات تازه، کمپوت و کنسرو نباشه، غذاها و فرآورده‌ها صنعتی نباشه، انواع آنتی اکسیدان ها داره. مثلا تو بحث ویتامین های اینها، اینجا ویتامین آ یا پایی ویتامین آ که بتا کاروتنه، یک آنتی اکسیدان قویه، یا ویتامین C یا ویتامین D یا ویتامین E، برای همه ثابته تو داخل و خارج کشور. این همه چیه مؤمنان؟ آنتی اکسیدان های قویه. حالا اینا چیکار میکنه مؤمنان؟ مانع جنبشی شدن و اثر تخریبی گذاشتن رادیکال های آزاد خون میشه. پس سیر پیری و سیر سرطان و و و کاملا باش مقابله کرده. حالا ببین زور کدوم طرف بیشتر باشه. اگر درصد آنتی اکسیدان ها کم بشه، درصد فرسایش و پیری بالا میره. اگر درصد آنتی اکسیدان ها بالا بره، آزاد شدن رادیکال های آزاد خون کم میشه. خب معلوم شد آقا جان؟ یک حزب اللهی سیاسی هم ستونه. مثلا 70 سال قبل وقتی که این وهابیان حمله گسترده کردن به عتبات عالیه، زدن کربلا رو با خاک یکسان کردن، حرم امام حسین، در نجف اشرف اومدن که اینجا رو با خاک یکسان کنن. حضرت آیت الله شیخ جعفر کاشف القطاع با 200 نفر از این طلبه اینا جلوی خبیثه وایسا، کلنا شدن 201 نفر، با اینکه مردم نجف همه شهر رو ترک کرده بود. خودیا رو نمیخوام اسم ببرم. یک شیخ جعفر کاشف القطاع با 200 نفر جلوی همه وهابی وایسا، نگذاشت که تخریب قبر امیر المؤمنین علی علیه السلام شد. حرفا رو گم نکنم. این آنتی اکسیدان های موجود اجتماعی در سلسله جلیل القدر مؤمنی. حالا تو بحث های بدن هم همینه. خب یک سامانه است بدن دیگه. حالا سامانه دفاعیت که علی الظاهر چیه؟ نامرئیه، یعنی جان بخشه، به حفظ موجودیتت میکنه، نمیگذارد رادیکال های آزاد خون که پیاده نظام نامرئی دشمنه تو رو زود پیر کنه و ضریب فرسایش تو بالا ببره. خب تصور شد همجون؟ یه چیز واقعی هم ستون گفتن. این هم شماره 9. در نتیجه میتوان گفت با آنتی اکسیدان های موجود میتوان مقابله با پیروی زودرس و فیزیولوژی و مقابله با کهولت سن کرد. قابل عرض بشر فعلی و بشر قدیم. السلام علیکم ایها الجوجه و ابن الجوجه. بشر فعلی و بشر قبل، همین جوجه بعد از جوجه. حالا مثلا عمر مفید ایمن هارتون پارتون میکنن یونس کلن همونجور بین 70 شده تا 80 سال. عمر متوسط افراد انسانی در مجامع انسانی هر جای کره زمین باشه، عمر متوسط انسان در قرن 21 بین 70 تا 80 است. اگر جنگ جهانی سوم نشه، اگر شرورای کسی آدم نکشه، همش اگر مرگ طبیعی بین 70 تا 80. این آخرین آماریه که یونسکو سازمان ملل و یونیسف و مانند اینا میگن. یه چقدر جوجم. اما شما الیاس نبی، ادریس فضانورد، حضرت خضر، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت مولا صاحب الزمان، این علم جلی چقدر جوجه است، چیک چیک میکنه.
خودش نفلس، خود جلوی زایه شدن من میگیره، خودش پیروپاتاله، میخواد جامعه منو، جامعه انسانی و جامعه ایران جوان نگرده. جمع با جنس های تقلبی آبه خودتون جمع کن. اونی که جامعه میتونه جوان نگرده، اونیه که هزار خورده ای سال سنش میگذره، وقتی ظهور میکنه 30-40 سال میبینیش. صفا کردی؟ هر میشه داره. من یه مثال مادی زنم، تو بحثای روان، تو بحثای اخلاق، تو بحثای رفتار، تو بحثای حافظه، تو بحثای خلاقیت، یکی دوتا نیست مهمه. جوجه دنبال بابات باش، نه دنبال قروشه که نفله نشی. این هم مؤمنان نقطه. حالا علاوه بر اینایی که گفتم، 8 نقطه شماردم مؤمنان، 7 تا هم امروز اضافه کنیم، 7 تا هم امروز اضافه کنیم. یه مقدار علم جدید هم میگم، یه مقدار هم طب سنتی هم میگم، یه مقدار هم تاییدشون میکنم، یه مقدار هم ردشون میکنم. میخوام همه چیزا تو مشتتون باشه از قدیم و جدید. علاوه بر اون مواردی که قبلا گفتیم 8 نقطه بود و علاوه بر فوائدی که گفتیم 8 نقطه گفتیم، حالا 7 مورد دیگه هم هست که میتونه ایجاد جوانی کنه، استقرار جوانی کنه و شادابی و تراوت طبیعی تو حفظ کنه. بمیسیم مومنان. یک چیه؟ حویج زرد یا زردک. صبح ناشتا اینو میتونه بخوری. اول صبح ناشتا خیلی فواید داره. دوم مثلا چای، یا بقول امروزی یا دمنوش، یا چای زعفران عسل، یا زعفران با پودر شاخ نبات، خیلی فواید داره. یکی هم چی همه جون؟ ایجاد شادابی و تراوت و حفظ نیروی جوانی. سوم ضد کبد و چربه، چیزای دیگه هم هست، اینا بمونه دیگه. سوم چای باکتریایی به نوع باکتری مفید، کامبوجا. یا به اصطلاح جدیدی ها اکسیر جوانی، بنوشی تا جوان بمانی. پرسش تعجب. کتابایی هم تین زمینه چند مدل است، بهشون حاشیه زد. ولی اگر کوچکترین آلودگی باشه یا ابزاری که به کار میبری توش فلز باشه، فاتحه تو خوندی، هر کی هم بخونه بخوره فاتحهش خونده شده، مسمومیت شدید میگیری، چای فاسد میشه. باید تو ظرفای پیرکس باشه یا شیشه یا چینی اصل. تمامش هم مومن ها خم بزنی و ایوری بر کنی. قاشقات باید چوبی باشه، فلزی نباید باشه، پلاستیکی نباید باشه، تفلونی نباید باشه، آلومینیوم، سرب، مس، هرچی روی کلن فلز ممنوعه. اگر نه مومن ها باعث فاسد شدن این چای میشه و لخته خونه سر تا سری در کل بدنت میاره. نه اینکه بگی یه رگ دو رگ واریس میگیری، یا لخته یک جا دو جا هست، یا حرکت لخته آمبولیه، لخته خون سر تا سری. در کل بدنت مبتلا میشه، یعنی بلا فاصله مدت زمان کم میکشه تو. اکسیر جوانی شد اکسیر موت.
فرض تهیه از کنم.
حالا ما دیگه همه گفتیم دیگه، حالا کتاب میارم نشون میدم به شما، حاشیه هم نشون میدم. حالا دیگه یادم رفته دیگه، این دیگه یه روز یادم بنداز بیارم. پس این باید کاملا یه محیط بهداشتی و کاملا استریل باشه، یادتون باشه. شربتش درست میکنن تو شیشه، رنگش مایل به صورتیه که میخوان. شماره چهار، من به خاطر این خطرشم هنوز که هنوز نخوردم، حتی بعضی که دکتر بودن استریگاز کنم، ولی من نخوردم، من فعلا میل ندارم، فقط به خاطر این خطرش. مطلب چهارم، غذای انحصاری ملکه زنبوره، ژله رویال. خیلی فواید داره مؤمنان. خب یکی از فوایدش چیه؟ همونه که گفتم، سه تا تیترا، ایجاد جوانی، ایجاد سلامتی، افزایش مقاومت بدنی و حفظ سلامتی موجود. پنجم، لعاب بهدانه. لعاب بهدانه، غرغره کنی قورتش بدی یا مخلوط با عسل بخوری. ششم، اینم قابل عرضه هر کسی که ازدواج کرده، ششم و هفتم میخوام بگیم اگر مشکلاتی داره. ششم، دمنوش گیاه جینسینگ یا قرص گیاهی جینسینگ، جینسینگ قرمز، اول مغرب بخوره. خیلی فواید داره مؤمنا. یکیش هم چیه؟ بازگشت جوانی از دست رفته است. یکی دیگه چیه؟ تعادل بخش متابولیک بدن، متعادل کننده متابولیک بدن. یعنی نه تنها قند و چربی و فشارتو کاهش میده، بلکه تو تعادل نگهش میداره، نمیگذاره قند و چربی فشار خونت بالا بره، نمیگذاره. یعنی میگیم متعادل کننده متابولیک بدن، که معنیش رو بحث سوخت و ساز داخل. یکی دیگه هم کسایی که مشکلات قوه باق و نعوز را اینا دارن، اونم حل میشه، که معنیش رو. مطلب هفتم، عمدن این هفت گذاشتم، به همراه شام هفت برگ کاسنی بخوره، یا یه قاشق مرب بخوری پودر کاسنی بخوره، یا پودرش بریزه توی یه لیوان مومنا دمنوش کاسنی درست کنه و بخوره، یعنی به همراه شام. ولی روایات دو دسته است، بعضی ها میگه شیش برگ، بعضی ها میگه هفت برگ. من از باب احتیاط عملی شخصیه میگم هفت برگ. اینم باز خیلی فواید داره، ساعت زمانی بدن تنظیم میشه، ساعت زمانی بدن تنظیم میشه. اسپرمای شوهر، تخمکای زن، فعال شدن تخمدان، فعال شدن بیضه ها، تو تولید اسپرم، تو جهش اسپرم بسیار مناسب میشه. خصوصه خانه و خانواده که روایت داریم، یکی از سعادت‌های مرد اینه هنو از دار دنیا نرفته نسلشه ببینه، به این سعادت دوچار میشی. گرفته چی شد مومن ها؟ این تو جیره قضایی باشه. این هم تمام شد. حالا مومن ها، اینا تو بحثای جسمی بود، تو بحثایی که خودت و زن بچه همیشه روحیتون شاداب باشه، با تراوت باشه. اینجا مؤمنا خدا لطف بهت کنه و بر ما هم لطف کنه. بچه های انسان چی باشن مؤمنا؟ ذریه طیبه باشن، مایه دقت نباشن، میشه یا نه؟ بله میشه. پس بچه ها تو تربیت کن به سه چیز، یکی حب نبوت خاصه که رسول الله، یکی حب حضرت زهرا و دوازده امام معصوم از جمله امام زمان، سوم حب تلاوت قرآن که بفهمه که عمل کنه و با عمل صالح زکات علم نافعش رو به دیگران بده. حالا اینجا شادابی و تلاوت خانواده حفظ شده و به دیگران هم این تلاوت منتقل میشه، با رفتارهای مثبت، با اخلاق حسنه، با آداب حمیده و احیای صفات حمیده. من تو زن مبارک چی گفتم؟ ادبوا اولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب اهل بيتي وعلى قراءه القران. اما اگر فرصت های طلایی زندگی از دست بدید،
خودت اقدام نکنی به آموزش صحیح اولادت، تربیت صحیح اولادت، ادب اولادت.
خب بچه بزرگ میشه، صداش هم قوی تر میشه، بازوش هم قوی تر میشه. جیک که در بیاد آقا یه اردنگی از خونه پرت به تو خیال. من پیش خودم پدر مادر اومدن گریه کردن.
یعنی بچه شو اقدام به آموزش صحیح، تربیت صحیح نکرد. حالا هر روزی که میگذره برای این پدر مادر قصه میخوره یا نه؟ خب بله که قصه میخوره. عجب آدم بچه من دست رد درست شده؟ بادر الفرصته فهماش امیر المومنین علی علیه السلام بادر الفرصته قبل ان تکون قصه. زودتر اقدام کن، زودتر مبادرت کن به آموزش صحیح، به تربیت صحیح، به ادب صحیح فرزندان خودت و دیگران. چون اگر حالت انفعالی باشه یا عقب رو واپسگرا باشی یا سیر قهقرایی داشته باشی که استصحاب قهقرایی باطله، یا کندرو باشی یا عقب گرد کنی نسبت به اصول ارزشی با پشت پا زدن به فرمایشات معصومی، قصه ها به دنبال دارد دیگه. نه این فرد، نه این خانواده، یه روی خوش ندارم، همش درگیر، همش نزاع، همش دریوری، همش نابهنجاری. اینجا قطیگری میکنه، اینجا چاقوکشی میکنه، اینجا فحاشی میکنه، اینجا شرابخوری میکنه، اینجا فیلم مبتذل میکنه. اینجا میگم واقعیت داره. خب بیا دیدی شادابی و تراوت خانواده ابی رفت یا نه؟ خب بلی که ابی رفت، چون به این فرمایش امیر المؤمنین نه تنها امیر کلام و فصاحت و بلاغته، امیر خوبی هاست. برای کسانی که باورهای صحیح دارن همچون مؤمنن، باورهای صحیح دارن، ولی امیر المؤمنین امیر خوبی هاست. به فرمایش و امرش عمل کن، خیرش میبینی، ولی تراوت و شادابی خانوادت حفظ میشه. میتونی منتقل کنی به فامیل، منتقل کنی به همنشینا، مسجدیا، محل کارت. گرفتین همونجا چی میگن؟ اما عدواتگری باشه، جام شرابم بده، یک گلاس بره بالا، اون ماری جوانا پنج دقیقه علکی خوش عدلافه، چند ساعت خماره. این خانواده و این مجموعه تقابط و شادابی داره، پکر، گیج و من، خمار. حرفا بگم نکنید آرژا، این به بابایت هم بعضی بیماری ها هست که مؤمن ها گسترده است. مثلا حاج آقا گوش درست کردم، با چه جون کندنی حاج آقا، با کد یمین و عرق جبین، حالا این بچه هم این ناز میکنه گوش نمیخوره، یا بدش میاد، یا تو دهنش میذاره انقدر میجوه پشت لپش نگه میداره قورتش نمیده، حواسم پرت میشه تو دهنش میندازه بیرون. سوالای مردم ها. یا حاج آقا تا کتکش نزدم نمیخوره این گوشت رو، حتی حاج آقا گوشت چرخ کردم نمیخوره. حاج آقا دنبال بچه هم میدونم، هی قاشق تو دهنش میگم، این همه عدا اطوار در میونه، گاهی دست پاشه میگیرم تو دهنش به زور میگم، گاهی فکش اینجوری میگم. حرفای مردم هم. حاج آقا شیر به یه خوبی، گوش به یه خوبی، یکم روایت کنیم فردا میشه میخونم. علل بی اشتهایی در کودکان چیه؟ تو 15-16 تا براتون گفتم، تا حالا قبلنا چند تا براتون گفتم؟ 4 تا قبلنا. دوباره میگم بنویس: التهابی، فقر روی، بی‌اشتهایی عصبی و کمبود باکتری های مفید روده. یادتون میاد؟ اینا رو قبلنا واسهتون تا 4 تا گفتم. حالا به مناسبت خوردن گوشت و شیر که هر داشت این روایات لحم هست، چرا بعضی کودکان بی‌اشتها؟ چون مؤمن رو 16 علت نوشتم دیگه، علیکم به تحقیق. من از باب حکم استقرائی میگم، یعنی تا اینجایی که گشتم نوشتم، ممکنه در طول زمان اضافه هم بشه. یعنی بگم به دردتون میخورم، شما همتون اولاد دارین، برادر دارین، فامیل دارین، بچه های مردم میام. علل بی اشتهایی کودکان: یک، فقر روی. دو،
بی اشتهایی التهابی، وجود التهابات زیاد. سه، ضعف عصبی و اختلالات عصبی. چهار، زخم‌های دهانی. علیکم السلام، خسته نباشه. دست دارم. زخم‌های دهانی روی لثه، پشت لپاش، اینا بچه نمیتونه خود تو دهنش درد میگیره، غذا نمیخواد. پنجم، تغییر حس چشایی بچه، تغییر حس چشایی بچه. یعنی چی آجام؟ مثلا با قند یا با شکر شیرین کردی، خب این بچه دیگه عسل میخوره. همش با قند و شکر شیرین کردی، حالا بهتر این عسل درجه خیلی بچه نمیخوره، قاطی آب میکنی، قاطی شربتش نمیخوره. از بس از این کلاهای تقلبی علکی خریدی، حالا خدا روزید کرده، یک کله درجه اصله گوسفندی یا مثلا گاوی، اینا درجه گاو. به بچه بالغ بود مامانم بینیش میگیره، پدر با بچه شما با خواهشان بیتن کره ازش خیلی هم نمیخوره، با یه دست بینیش میگیره، اینقدر من اصلاح میکنم کره نمیخوره، دیگه این کره ها بو میده. کره اصل نمیخوره، از بس کره تقلبی خورد. ببین تغییر حس چشایی، بهترین مغز بادوم میخری نمیخوره، انقدر در مغازه نحسی میکنه الا از این پفک ها و چیپس ها یا اسمارتیز بخن یا نوشمک بخن. حالا شما بهترین بستنی تو خونه درست کردی با شیر تازه گاو، با عسل و شیرین کردی با شیر تازه گاو، رنگش هم زعفران زدی، شیرینیش هم با عسله، بچه نمیخوره. مامان جونم مثلا گاوه است و بچه گاوه، بستنیش بهتره، بستنی میهن
تلیزه میده.
اما خواهم بگم مامانم
یه شوخی کنم، خستگی دره در زمنم از یک بزرگی میخوام یاد کنم بخندیم، خیلی شوخ در بود.
ببین عمو جان، آدم اگر مثل گاو درس بخونه، مثل گاو بخوره اشکال نداره.
این شوخی خدا رحمتش کنه، نور به قبلش بود. این شوخی آجاقای مشتهد بود، انقلابی بود، کاشف و قطع. این شوخیش این بود، گفت ما مثل گام درس میخونیم، باید مثل گام بخونیم. شوخی میگرد آجاقای پشتا.
بله اگر کسی بیکار و بیار بگرده هی پرخوری کن، مریض میشم.
درست هم این شوخیش بود.
حالا مباحث خودمون رو گم نکنیم. تغییر حس چشایی،
قدرت خدا بعضی شوخ دارن.
شماره 6، تب خفیف. حالا تمام میشه، تون توضیح نمیدم. شماره 7، حساسیت به پروتئین غلات. حساسیت به پروتئین غلات یعنی چه بیماری داره این بنده خدا؟ بیماری سلیاک، حساسیت به پروتئین غلات داره. این نمیتونه گندم بخوره، جو بخوره، برنج بخوره، حالش بد میشه. اینو باید بهش چی بدی بخوره؟ بگو. باید بهش ذرت بدی بخوره، نان ذرت، سوپ ذرت، آرد ذرت، اگه مریضش خوب نمیشه. شماره 8، گاهی بعضی خانواده ها همه چی قفل میکنن، کنه بینید یک دست کلید تو جیبشه، بچه میخواد سر گام صندوق بره قفل، سر کمد بره قفل، سر یخچال بره قفل، همه چی قفل، بچهش دوچار سوء تغذیه میشه به خاطر سوء تغذیه. و سوء تغذیه این میشه چی؟ نبود غذا در دسترس کودک. نهم، سوء تغذیه به خاطر کمبود غذا یا کمی خوراک بچه. دهم، فشار روانی و استرس، مخصوصا وقتی استرس شدید بشه. یازدهم، اجبار نمودن بچه به غذا خوردن.
دوازدهم، ترس و وحشت کودک از اشیا یا افراد، همش با توپ و تشر و قردنگی و ناخون جله و بذاره تو همون در قف کنه روشو، همش ایجاد وحشت در محیط خانواده است. پس یه عامل سوء تغذیه و بی اشتهایی کودکان چیه؟ ترس و وحشت و ترساندن کودکه از اشیا و افراد. سیزدهم، حل حوله و تنقلات خوردن مخصوصا قبل غذا، از نیم ساعت قبل غذا تا دو ساعت قبل غذا، بی اشتهایی در کودکان می آورد. چهاردهم، مثل چیپس و پفک اینا. چهاردهم، گاهی بچه ها رو لوس کردیم، یعنی زیاد ناز کشیدن کودک، یعنی بچه رو لوس و نونور بار آوردیم، نه استقلال فکری داره، نه حس اعتماد به نفس داره، نه کارهای شخصیش انجام میده، لوس و نونور روی بالش های نه شافره اشرف و شاف و خاندان در بدن، بچه رو لوس و نونور نباید بار بیاریم. یکی از علل بی اشتهایی کودکان لوس و نونور بودنه، زیاد ناز کشیدن. پونزدهم، حواس پرتی کودک، این بعد نقاشی گوشته، این بعد تلویزیون روشنه، این بعد موبایل دستش داده داره بازی میکنه بچهش، این بعد جیغ و فریاده، این بچه حواسش جمع نیست، میشه حواس پرتی کودک. اینم یکی از علل چیه مؤمنان؟ بی اشتهایی کودکان به فیلم، موبایل، ماهواره، آتاری، سگاه، اینترنت. 16 آخریشه، افسردگی در بزرگسالان، افسردگی در بزرگسالان عامل اصلی خودکشیه. افسردگی در بزرگسالان، چه کهنسالان جوان، چه کهنسالان پیر، چه میانسالان، عامل اصلی خودکشی هاست. اما در کودکان افسردگی عاملی برای بی اشتهاییه. در کودکان عاملی برای چیه؟ بی اشتهاییه. انشاءالله بقیه مطالب مؤمنو فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.